با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز چهارشنبه چهارمین روز از فروردین ماه و جشنهای نوروزی سال 1395 خورشیدی برابر با 23 ماه مارس سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش های امروز جلب می کنم. دادستان بلژیک امروز گفت یکی از تروریست های انتهایی فرودگاه بروکسل یادداشت وصیت‌گونه ای را در درون یک کیسه زباله رها کرده است. این تروریست عامل انتحاری در این وصیت‌نامه نوشته است: من نمیدانم چه کنم، چرا که همه جا تحت پیگرد هستم. دادستان بلژیک میگوید ابراهیم البقراوی لپتاپ خود را در خیابان شبیک در یک کیسه زباله انداخته است و پلیس پس از بازرسی‌های دیروز آن را یافته است. پلیس بلژیک در خیابان شبیک 15 کیلوگرم مواد منفجره، 150 لیتر مایع استون و 30 لیتر آب اکسیژن و کیفی پر از میخ و مواد ساخت بمب‌های دستی کشف کرده است. در جریان حملات تروریستی در بلژیک که دست کم 34 کشته و صدها تن مجروح بر جای گذاشت، امروز مردم این کشور در غم از دست دادن هممیهنانشان عزادارند و این در حالی است که تحقیقات پلیس برای ردیابی و شناسایی کامل عاملان و مسئولان و مرتبطان این حملات و چگونگی آماده کردن مواد منفجره ادامه دارد. تا روشن شود چه کسانی در این عملیات جنایتکارانه و وحشیانه با تروریست‌ها در ارتباط بودند. بعد از ظهر امروز دادستان بروکسل اعلام کرد که دو تن از مظنونان که در عکس‌های فرودگاه بروکسل مشاهده می‌شدند هنوز شناسایی نشدند. یکی از آنان با لباس روشن و کلا در سمت راست دو تن دیگر همچنان فراری است و نفر سوم که در میان دو نفر دیگر در حال رفتن به فرودگاه بروکسل هست، ابراهیم البقراوی است که شناسایی شده است. عامل انفجار در مترو بروکسل نیز فردی است به نام خالد البقراوی، برادر ابراهیم است که شناسایی شده است. به این ترتیب تعداد تروریست‌های حمله کننده 4 تن بودند و نه 3 نفر. 3 تروریست در فرودگاه بروکسل و 1 تن در مترو بروکسل اقدام به عملیات انتحاری کردند. عامل دوم انفجار در فرودگاه بروکسل که در سمت چپ عکس در حال حرکت است، خود را همراه با مواد منفجره کشته است. فردی که با لباس سفید و کلاه بر سر در عکس دیده می شود، سومین تروریست انتحاری است که بمب‌های او در فرودگاه منفجر نشده است و همچنان فراری است و از همین شخص گویا چنین وصیت‌نامه‌ای در کیسه زباله دیده شده است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت یکی از مهاجمان عملیات تروریستی را پیشتر به بلژیک تحویل دادیم که آنها که آزاد شده است. رئیس جمهور ترکیه گفت که درار این که چرا دولت بروکسل او را پس از تحویل دادن از سوی ترکیه آزاد کرده است معلوم نیست. رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه گفت ترکیه به بلژیک هشدار داده بود که این فرد یک جنگجوی تروریست است، اما بلژیک نتوانسته بود ارتباط او با تروریست را تشخیص دهد و به همین جهت او را آزاد کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهور ترکیه به نام فرد تروریست اشاره‌ای نکرده ولی گفته است که دولت ترکیه او را در ماه ژوئن سال 2015 میلادی دستگیر و در 14 ژوئیه رسماً دیپورت او را به بلژیک به دولت بروکسل اطلاع داده بود. تا کنون دولت بلژیک نسبت به ادعای رئیس جمهور ترکیه هیچ گونه واکنشی نشان نداده است. در همین حال اعضای گروه مسلح و تروریستی داعش در پی انفجارهای اخیر در بلژیک و کشتن انسانهای بیگناه در این کشور، در عراق و سوریه و مناطق زیر کنترل خود اقدام به پخش شیرینی کردند و طبق گزارش اصل ایران عکس‌های انتشار یافته در شبکه‌های مجازی و اجتماعی نشان می‌دهند که اعضای داعش، حکومت اسلامی عراق و شام در مناطق تحت کنترل در ابراز خرسندی از انفجارهای بروکسل شیرینی توضیح کردند و این انفجارها را غزوه بروکسل علیه بلژیک صلیبی توصیف کردند. از سوی دیگر فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان امروز از زد و خوردهای مسلحانه در جنوب این کشور خبر داد. بر اساس گزارش فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان، چند فرد مسلح در شهرستان رودبار در جنوب این استان با نیروی انتظامی درگیر شدند که تیان 3 مأمور نیروی انتظامی مجروح و یکی از افراد مسلح به قتل رسیده است. بر اساس گزارش امروز خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا که اصلی منابع مستقل خبری مورد تایید قرار نگرفته است، رضا بنی اسدی امروز گفت شامگاه دیشب 3 فروردین ماه مأموران انتظامی در رودبار هنگام گشت زنی مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند و مأموران به راننده وانت مشکوک حامل افراد مسلح دستور ایست می‌دهند، اما سرنشینان وانت که تعدادشان 3 بوده است به جای توقف به سوی مأموران انتظامی تیراندازی می‌کنند که بر اثر این آتشباری 3 مأمور نیروی انتظامی مجروح شدند. منابع خبری گفتند هر 3 مجروح که حال تعدادی از آنها وخیم است به بیمارستان انتقال یافتند. به دلیل نبودن خبرنگار و رسانه مستقل در ایران، این گزارش تنها از سوی نیروی انتظامی عنوان شده و دیگر خبرگزاری ها گزارشی در این زمینه منتشر نکردند. در همین حال محسن رضایی دبیر شورای تشخیص مصلحت نظام که اخیراً با برتن کردن لباس نظامی تلاش میکند تا شاید بتواند فرماندهی سپاه را مجدداً در دست بگیرد، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی خبر در تهران گفت افراد غیر انقلابی با ایجاد تردید در مسیر جمهوری اسلامی مدعی می شوند که اگر ایران همراه آمریکا باشد کشور ما بهشت می شود، حالان که در دوره حکومت محمد رضا شاه چنین نشد. محسن رضایی که در تهران او را مهره‌ای سوخته در حکومت اسلامی می دانند توضیح نداد که در دوران روانشاد محمد رضا شاه پهلوی کشور ما 40 میلیون زیر خط فقر و کارتون خواب و این همه معتاد و میلیون ها بیکار و گرسنه وجود نداشت و با روی کار آمدن افرادی همانند محسن رضایی و دستاربندان منبری به سرعت به سوی فقر گسترده سقوط کرد. او در مصاحبه خود میگوید خطر غیر انقلابی ها کمتر از ضد انقلاب نیست که علیه جمهوری اسلامی اسلحه به دست می گرفتند. محسن رضایی گفت امروز حرف غیر انقلابی ها این است که شما اگر اقتصاد می خواهید باید بروید نزد آمریکایی ها، ایران بهشت می شود. و یکی باید به اینها بگوید پس چرا در دوران شاه ایران بهشت نشد؟ ایران بهشت نشده است. ملت ما انقلاب کرد چون بهشت نبود. منابع خبری گفتند که پادشاه میخواست ایران را بهشت کند ولی شما همگام با اربابان استعمارگر خارجیتان ایران را به جهنم مبدل کردید. دبیر مجمع تشریح مصلحت نظام ضمن اشاره به سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی در قبال آمریکا گفت امروز بعضی ها میگویند که چرا انقلابیون و رهبر نظام با آمریکایی ها سر جنگ دارند و من به صراحت میگویم که ما دنبال جنگ نیستیم، ما با آمریکایی ها مبارزه میکنیم، یعنی شعار میدهیم، ولی قصد جنگ نداریم. تا زمانی که ظلم در دستگاه آمریکایی ها باشد ما با آمریکایی ها مبارزه میکنیم. و گفت اگر آمریکایی ها وارد جنگ با جمهوری اسلامی شوند، جمهوری اسلامی کران دفاعی از خود می کند که سختی های جنگ ویتنام از یاد ایالات متحده آمریکا برود. در خبرهای دیروز گفتیم پس از اینکه شورای نگهبان در جمهوری اسلامی یکی از بانوان داوطلب انتخابات مجلس را که توانسته بود در اصفهان با کسب آرا به مجلس راه یابد باطل اعلام کرد و به او توصیه نمود تا در دور دوم انتخابات شرکت کند. اعتراض گروه‌های درون حکومتی نسبت به اقدام شورای نگهبان امروز بالا گرفت. مینو خالقی سومین نفر از مجموع 5 نماینده اصفهان است که در پی شمارش آرا در مرحله اول از این شهر انتخاب شد، ولی شورای نگهبان به دلایل نامعلوم صلاحیت 4 نفر دیگر را غیر از خانم مینو خالقی تایید کرد، ولی آرای این زن را باطل دانست تا او در دور دوم شرکت کند. در این رابطه امروز حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم وابسته به مراکز امنیتی و نظامی در پاسخ به پرسش خبرنگار پیرامون دلیل تحقیق در اعلام نتایج انتخابات حوزه اصفهان گفت در این باره باید از مسئولان شورای نگهبان بپرسید، چون کار در این بخش بر عهده شورای نگهبان است و این شورا باید نتیجه انتخابات اصفهان را اعلام کند. سخنگوی وزارت کشور از دادن پاسخ صریح درباره اینکه آیا اگر نماینده‌ای در حوزه انتخاب شده باز هم شورای نگهبان میتواند آرای او را باطل کند یا نه خودداری کرد و باز هم گفت که باید این پرسش را از شورای نگهبان بکنید. به نظر میآید که وزارت کشور در واقع نظریات شورای نگهبان را در باطل کردن آرای خالقی تایید میکند، ولی استاندار اصفهان میگوید صحت آرای منتخبان اول، دوم، چهارم و پنجم تایید شده است و آرای نفر سوم باطل و به میان دوره‌ای موکول شده است. استاندار اصفهان خواهان توضیح شورای نگهبان در مورد باطل شدن آرای منتخب سوم مجلس از اصفهان شده است. به در جریان کنفرانس گفت که وزیر کشور درخواست کرده تا علت این مسئله را از شورای نگهبان جویا شود. مینو خالقی نیز به اقدام این شورا به شدت اعتراض کرده است. از سوی دیگر دادگاهی در نیویورک 3 تن از عوامل و ماموران جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در صدها میلیون دلار معامله از طرف رژیم تهران و شرکت‌های ایرانی با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل تحت پیگرد قرار داده است. وزارت دادگستری آمریکا امروز با صدور اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد که رضا ذراب 33 ساله ساکن ترکیه و دارای تابعیت دوگانه ایران و کامیلیا جمشیدی 29 ساله شهروند ایرانی و حسین نجف‌زاده 65 ساله شهروند ایرانی در دست داشتن در معاملاتی به ارزش صدها میلیون دلار از سوی ایران و شرکت‌های ایرانی که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داشتند پولشویی منافع حاصل از معاملات و کلاهبرداری از چندین نهاد مالی با مخفی کردن ماهیت این معاملات متهمند. همانطور که در خبرهای دیروز گفته بودیم رضا ذراب 19 ماه مارس سال جاری بازداشت شد، ولی کامیلیا جمشیدی و نجف‌زاده فراری هستند. صدای آمریکا امروز با انتشار اطلاعی وزارت دادگستری آمریکا گفت در کیفرخواستی که از سوی جان کارلین معاون داستانی کل برای امنیت ملی صادر شد گفته می شود که تخلفات و نیز کوشش های بعدی برای پنهان کردن این اقدامات قوانین آمریکا برای حفاظت از منافع امنیت ملی را تضعیف کرده است. اداره امنیت ملی آمریکا به دنبال کردن کسانی که سعی دارند تحریم های آمریکا را نقض کنند ادامه خواهد داد. یک مقام قضایی در دادگستری آمریکا گفت متهمان تقریباً 5 سال از 2010 تا 2015 میلادی برای خنثا کردن تحریم‌های آمریکا و بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی با پنهان کردن معاملات توسط شرکت‌های ایرانی توطئه چینی می‌کردند و اتهاماتی که امروز اعلام شد پیامی روشن به کسانی است که سعی می‌کنند شرکای واقعی خود را مخفی نگاه دارند. در اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا تأکید شده که این اقدامات بخشی از یک کوشش بین‌المللی برای کمک به دولت ایران در فرار از آثار تحریم‌های اقتصادی آمریکا و بین‌المللی است و 3 تن به توطئه چینی برای کلاهبرداری، تقلب بانکی و پولشویی متهمند که میتواند با حداکثر 30 سال زندان و پولشویی با 20 سال زندان همراه باشد. در همین حال انصار حزب الله در تهران به شدت منزری است و با صدور اطلاعیه‌ای از دولت حسن روحانی درخواست کرده با تفسیرهای مندرآوردی دیگر در پی استحاله و درهم تنیدن اقتصاد مقاومتی با اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری جهانی نباشد. این گروه در اطلاعیه خود به حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی هشدار داد که قصور احتمالی در اجرای طرح اقتصاد مقاومتی با اعتراضات برحق و انزجار ملت روبرو خواهد شد. منابع خبری در تهران گفتند در حال حاضر انصار حزب الله هیچ توانایی قدرت برگزاری تظاهرات ندارد، چرا که از هیچ گونه مقبولیت و محبوبیتی در میان میلیون ها تن از مردم ایران برخوردار نیست و هرگاه فراخوانی برای تجمع اعتراضی صادر می کند همان اعوان انصارشان بین 50 تا 60 نفر در این تجمع شرکت می کنند. انصار حزب الله با صدور اطلاعیه خود سعی می کند تا افکار عمومی را علیه حسن روحانی و در حمایت از رهبری بسیج کند، ولی ضعف زیادی در گرد آوردن هواداران خود دارد و بسیاری از مردم نیز از حزب الله و انصار حزب الله متنفرند. انصار حزب الله به مقامات دولتی توصیه کرد که کمتر خریدار فریب گماشت‌های دشمن در ضرورت تراشی جهت تسلیم پیش پای نظام سلطه باشد و وزارت ارشاد دست از حمایت رسانه‌هایی که جارچی تزویر دشمن آمریکایی شدند بردارد. آنها میگویند دولت حسن روحانی به خواستهای رهبر در زمینه اجرای طرح اقتصاد مقاومتی اعتنایی نمی‌کنند و رفع مشکلات کشور را در گروه رابطه با غرب می‌دانند. هنوز رهبر جمهوری اسلامی توضیح نداده که اقتصاد مقاومتی یعنی چی، چه معنا و چه مفهومی دارد و چگونه میتوان آن را بدون داشتن هر گونه روابط و مناسبات با کشورهای غربی به مرحله اجرا درآورد. آیا با شعار میشود برای میلیون ها جوان بیکار کار و شغل ایجاد کرد؟ در همین حال حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که امسال مبارزات خود علیه جمهوری اسلامی را در کوه و شهرهای کردستان به طور هماهنگ آغاز میکند. وی طی سخنانی به مناسبت برگزاری مراسم نوروز در استان کردستان و در نقطه صفر مرزی ایران با عراق جوانان کردستان را فرا خواند تا به صفوف کردهای مبارز بپیوندند. در همین حال کاوه جوانمرد عضو کمیته مرکزی و مسئول تشکیلات حزب دموکرات کردستان ایران در مصاحبه با شبکه خبری العربیه نت از آغاز مجدد فعالیت مسلحانه این حزب علیه جمهوری اسلامی خبر داده است. هنوز حزب دموکرات کردستان درباره این گزارش هیچ واکنش رسمی نشان نداده است. و سرانجام هنرمند و بازیگر سرشناس ایرانی در پاریس گلشیفته فراهانی برای نخستین بار از روز 12 ماه آینده در تئاتر آنه کارمین به کارگردانی گاتان واسار ایفای نقش می کند. گلشیفته فراهانی که 32 سال سن دارد و زادی تهران است، پدر گلشیفته بهزاد فراهانی از سینماگران نامدار کشور ماست. به گفته رادیو بیماری فرانسه، فراهانی نخستین هنرپیشه ایرانی است که پس از انقلاب اسلامی 57 در یک فیلم آمریکایی به نام یک مشت دروغ ساخته ریدلی اسکات در سال 2008 میلادی بازی میکرد.